بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 49 سطر 4. لأن معرفة الجزئیات الجسمانیه جهت و فقر نفس استحتاج فی معرفتها الى البدن و آلاته. بحثمون در این بود که قضیه شخصیه در علوم اعتبار نمی شوند و ما در علوم همیشه قضایای کلیه رو مطرح می کنیم و احکام رو بر موضوعات کلی مترتب می سازیم. جهت این کار رو ما توضیح دادیم در جلسه گذشته. احتیاجی به توضیح مجدد نیست. من عبارت رو تطبیق می کنم اونجا که لازمه توضیح بدم توضیح می دم. دیگه توضیحات تقریبا دیروز گذشت. و حتی بیان کردم که آنچه که در شعر آمده و آنچه که در شعر آمده ممکنه یکی قرار داده بشه و ممکنه متعدد قرار داده بشه و اگر متعدد قرار داده شد چگونه باید مطلب رو کامل کنیم. اینا همه رو من دیروز گفتم، دیگه تکرارش لازم نیست. صفحه 49 سطر 4 قضیه شخصیه رو در علوم اعتبار نکن که عرض کردیم لا تعتبر به صیغه نهی خونده بشه. قضیه شخصیه رو در علوم اعتبار نکن. لأن معرفت الجزئیات دلیل بر این است که قضیه شخصیه در علوم اعتبار نمیشه. در این عبارت همونطور که ملاحظه میکنید قضایای شخصیه رو مربوط میکنه به قضایایی که موضوعشون جزئیات جسمانیه است. بنابراین دو نوع قضیه، قضیه شخصیه شمرده نمیشه. یکی اون قضیه ای که موضوعش کلی باشد، مثلا الانسان کاتبان، اون رو شخصی حساب نکرده ایشون. یکی هم قضیه ای که موضوع شخص باشد ولی شخص مجرد، نه جسمانی، جزئی باشد ولی نه جزئی جسمانی، بلکه جزئی باشد، جزئی مجرد، مثل مثلا العقل نوعه منحصر فی شخص. این یه قضیه است، العقل نوعه منحصر فی شخصه، قضیه شخصیه نیست. ولو دقت کنیم میبینیم قضیه شخصی است چون موضوع شخصه. البته این قضیه که من گفتم، گفتم العقل موضوعش نوع بود، ولی یک قضیه شخص خاصی، مثلا جبرئیل که یه شخصه، که هاذ العقل یا العقل الفعال مدبر لعالم الشهاده، این یه قضیه شخصی است که موضوعش شخص خاصه، منتها مجرده، جسمانی نیست. چون مجرده در علوم مطرح میشه. پس منظور از قضیه شخصیه که در علوم مطرح نمیشه قضیه شخصیه است که موضوعش شخص جسمانی باشد، نه مطلق شخص. این از کجا استفاده میکنیم؟ از تعلیلی که ایشون میاره، لأن معرفت الجزئیات الجسمانیه، در این که علت یا عمم و یا خصص، تو عمم و تو خصص، یعنی مطلب کلی گفته شده ولی تعلیلی خاص اون مطلب کلی رو تخصیص میزنه. به طور کلی گفته قضیه شخصی اعتبار نمیشه، ولی با این علتی که آورده مشخص کرده که مرادم از غذای شخصی شخصی است که جسمانی باشد، نه مطلق شخصی. بله، علتش اینه که مجردات ثابتن، تغییر نمی کنن و قابلیت دارن که ازشون بحث بشه. جسمانیات متغیرن، قابلیت بحث ندارن. مثلا فرض کن ما درباره این جسمانی بخوام بحث کنیم، چه ارزشی داره؟ این امروز هست، فردا نیست. نسل بعدی که میخواد این علم رو یاد بگیره به چه دردش میخوره که زید چنان کاری کرد یا نکرد؟ از ارزشی نداره، کلی باقی میمونه. اون مجرد شخصی هم باقی میمونه، پس جا داره در موردش بحث کنیم و حکمشو بیان کنیم. در آینده کسانی که با این علم سر و کار دارن از این علم بهره میبرن، ولی اگه ما در مورد جسمانیات بحث کنیم، جسمانیات که زائل میشن، فردا به چه درد اون خواننده این علم میخوره؟ در همین الانش هم به درد نمیخورن، تا چه برسه در آینده. لأن معرفت الجزئیات الجسمانیه جهت و فقر نفس، شناختن امور جزئی کار نفس است، ولی کار نفس فقیر، کار نفسی که برای شناخت محتاج به آلت است. پس این شناخت نفسانیات فقر، شناخت جسمانیات، نفسانیات شما گفتم، شناخت جسمانیات فقر نفس رو نشون میده، چون نفس در شناخت جسمانیات احتیاج به آلات داره و احتیاج فقره. پس نفسی که میخواد جسمانی رو بشناسه فقیره در این شناختش، محتاجه، و این شناخت نشون میده احتیاج نفس رو. از تحتاج و فی معرفتها الال بدن و آلاته، تحتاج نفس در معرفتها، یعنی در معرفت اون جزئیات جسمانیه، احتیاج دارد به بدن و آلات بدن. باید بدن داشته باشه، آلات بدن داشته باشه، تا بتواند جسمانیات رو بشناسه. جزئیات جسمانی به طور مطلق، منظور از معرفت جزئیات جسمانی منظور احساسه. چه چیزایی رو شما احساس میکنید؟ اونایی که احساس میکنید تو علوم نباید مطرح بشن. حتی مثلا این شمس رو شما احساس میکنید، ولی در علوم مطرحش میکنید. چرا مطرحش میکنید؟ چون این شمس خاص رو موضوع قرار نمیدید، این شمس رو به هر شمسی مثل این رو موضوع قرار میدید. نظام عذیتون شه قضیه کلیه. اما وقتی میگید زید این چنین بود، این شخص زید موضوع قرار میدید. زید مثلا امروز این چنین عملی کرد، قضیه شخصی هست دیگه. این معنیش نیست این زید و هر زیدی مثل این عمل رو کرد. اگر معنیش این باشه این زید و هر زیدی مثل این، میشه کلی. ولی معنای حرف ما اینه که این زید بالخصوص این کار کرد. ولی اگه بگیم این زید و هر زیدی مثل این باشد، این کار رو میکند، این درست نیست. قضیه میشه کلی دیگه، جزئی نیست. در مورد شمس میگیم این شمس و هر شمسی که مثل این باشد. اگر مثلا در سایه قرار ماه برش سایه کرد، منکسف میشه. این یه حکم کلیه، درسته قضیه موضوع شخصیه، ولی حکم کلیه. بنابراین قضیه میشه کلیه. قضیه شخصی اونیست که با موضوعش احساس شود و زائل بشود و جانشینش حکم خودش رو نداشته باشد. زیدی که جانشین این زید میشه، حکم این زیده نداره.
این تمایز که به عوارضه، به خلال جزئی که در عالم خارج هست، حتی یک کلی هست دیگه. مثلا ما بگیم از جزئی بحث میکنیم به عنوان این که فردی از کلی هست،
اون ایب نداره، اون قضیه کلی میشه. اگر شما از زید بحث کنید به عنوانی که فردی از انسانه، در واقع در مورد انسان دارید حکم میکنید، قضیه میشه کلی، اشکال نداره. منتها زید رو به عنوان نمونه آوردید، اون قضیه کلی است، اون مورد بحث قرار میگیره. در علوم ممکن است شما قضیه کلیه مطرح کنید و این قضیه کلیه رو بر یه فردی منطبق کنید و کثیراً این کار انجام میشه، چون ممکنه یه قضیه کلیه مشخص نشه، یعنی روشن نشه، ما باید تطبیقش کنیم بر جزئی تا اون مخاطب مطلب رو بپذیره و بفهمه. خیلی از اوقات اتفاق میفته که ما در بیان قوانین کلی تطبیق میکنیم این قوانین رو بر جزئیات، ارائه میدیم تا با تطبیق بر جزئیات اون کسی که تعلم میکنه این علم رو متوجه بشه، بعدم قانون رو براش کلی میکنه. کسی این اتفاق میفته، اون اشکالی نداره، اونش قضیه کلیه. قضیه کلیه رو اگر تطبیق کنید بر مصداقی برای واضح شدن، قضیه از کلی بودن در نمیاد، بازم قضیه کلیه. قضیه شخصیه از حکمش پیداست. همین که من مثال میزنم، زید امروز آمد خونه ما، این قضیه شخصی است. ولی زید قوت کتابت دارد، این قضیه شخصیه نیست. این زید به ما این که انسانه قوت کتابت دارد، ولی زید به ما این که انسانه امروز خونه من نیمد، زید جزئی خونه من آمده، این به درد هیچ علمی نمیخوره که من توی علمی نیستم زید امروز خونه من آمد. قضیه شخصی مورد اینه. ولی قضیه شخصی شما بگید زید دارای کتابته، خب معلومه ناظری به انسان، زید به عنوان نمونه ذکر میکنی، این قضیه به ظاهر شخصی است، در واقع کلی است و قابل طرح در علوم هست. مثل همون خورشید میمونه که از کردن فلا توبه و الا به قدر ذریعت الال کلیات. یا فلا تعب اون نفس الا به قدر ذریعت الال کلیات. نفس گفتیم که در وقتی میخواد جزئیات رو، اونم جزئیات جسمانی رو بشناسه، احتیاج به آلات داره. پس معرفت جزئیات چندان مورد توجه نیست. این که میگیم چندان مورد توجه نیست به خاطر اینکه این جزئیات میتوانند منشأ شوند برای درک کلی، از این حیث مورد توجه هستند. این چنین نیست که به طور مطلق به جزئیات بیتوجه باشیم، چون ادراک جزئیات منشأ ادراک کلیاته. اینو دیروز من توضیح دادم، ما اول جزئی درک میکنیم بعدن به درک کلی واصل میشیم. پس ادراک جزئیات بیفایده نیستند، چون ما را به ادراک کلیات نائل میکنن مفیدند. ولی اگر ما اینها رو وسیله، یعنی ادراک جزئیات رو وسیله برای ادراک کلیات قرار ندیم، قابل اعتنا نیستند. ادراک جزئیات قابل اعتنا نیست مگر ادراک جزئیاتی که وسیله شوند برای ادراک کلیات. لذا ایشون میفرماید که نفس به ادراک جزئیات اهمیتی نمیدهد مگر به مقداری که ذریعه و وسیله بشن برای ادراک کلیات. اگر وسیله شدن برای ادراک کلیات، ما میتونیم بهشون ارزش بدیم، وسیله نشدن ارزش نداره. معرفت جزئیات عرض میکنم، معرفت جزئیات اگر وسیله شدن برای ادراک کلیات ارزش دارن و اگر وسیله نشدن خودشون مطرح بودن ارزش نداره. بله به مقدارم خوبه، کلام کتاب ما به قدر داره. الا فلا تبا و الا به قدر ذریعه الا کلیات. قدر رو کتاب شما مقدار داره، فرق نمی کنه، یعنی چه قدر بگید چه مقدار، مطلب یکیه. پس نفس به این معرفت جزئیات جسمانی اعتنا نمی کند، یا به این معرفت اعتنا نمی شود مگر به مقداری که این معرفت وسیله شود برای رسیدن به کلیات. اگر جزئیات تونستن وسیله بشن برای ادراک کلیات ارزش دارن، اگر نه ارزشی پیش نفس ندارن. به خلاف تعقل کلیات فانه جهت و قناع نفس. تعقل کلیات جهت قناع نفسه، چه اینو من دیروز توضیح دادم، یعنی نفس در تعقل احتیاج به آلت نداره، احتیاجی نداره یعنی بی‌نیازه. پس حیث بی‌نیازی نفس رو ما میتونیم از تعقل کلیات به دست بیاریم. در تعقل جزئیات به حیث احتیاج نفس توجه داریم، در تعقل کلیات به حیث بی‌نیازی نفس توجه داریم. از لا یحتاج نفس در تعقل، یعنی در خود تعقل، اینا رو من دیروز گفتم، در خود تعقل احتیاج به بکارگیری قوای جسمانی نداره، استعمال یعنی به کار گرفتن. نفس در تعقل احتیاج به کار گرفتن قوای جسمانی نداره، بل مکتفیتون به ذاتها، بلکه نفس در تعقل به ذات خودش اکتفا می کند، از آلات استفاده نمی کند. الا فل ابتدا، بله قوای جسمانی برای ادراک حواسه، ولی برای تحریک نه، چیز دیگه است. در باب ادراک اگر بحث میکنید، قوای جسمانی همون ادراک، همون حواسه. ظاهری باطنی هر دو، ظاهری و باطنی هر دو ادراک جزئیات میکنند. اون که ادراک کلیات میکنه عقله، که جز حواس به حساب نمیاد. این مکتفیتن، بل مکتفیتون به ذاتها رو من معنای لغوی کردم، اصطلاحی معنا نکردم. یعنی نفس برای تعقل اکتفا به ذات خودش میکند، یعنی با همون ذاتش تعقل میکنه و همون ذات براش کافی، احتیاج به قوا نداره. در فعلش محتاجه این فعلی که مخصوص خودش نباشه، فعل در فعل مخصوص محتاج نیست، فعل مخصوصش تعقله، در اون میگن محتاج نیست، در سائر افعالش محتاجه. نفس در وجودش محتاج به بدن نیست، در تعقلش هم محتاج به بدن نیست، در سائر افعال محتاج به بدن. در تعقل اصل تعقل از میکنه ما، در مقدماتش چرا محتاج به بدن هست؟ سایر افعال نفس، احساس
نفس،
نفس ناطقه، نفس ناطقه در تعقلش احتیاج به قوا و ابزار ندارد، در سایر افعالش احتیاج دارد. سایر افعال هم افعال نفس ناطقه است دیگه. نفس ناطقه مرتبه عالیش عقله، از همون عقل تا پایین نفس ناطق است، منتها مراتب نازل. اون مرتبه عالیش عقل نامیده میشه، مرتبه نازلش عقل نامیده نمیشه، وقت تمامش نفسه. پس نفس کارهای متعدد داره، فقط تعقل که نیست، کار مخصوصش تعقل است. در اون احتیاج به ماده آلت نداره، ولی بقیه کارش احتیاج به آلت داره.
فعل
نه، فعل اگر نفس ناطقه رو فقط قوه عاقله بگیرید، اون یه فعل بیشتر نداره و اون تعقله و بدون آلات هم انجام میشه، احتیاج به آلات ندارد مگر در مقدمات، که دیروز مقدمات رو توضیح دادم، در مقدمات احتیاج به آلات داره، اما در خود تعقل احتیاج به آلات نیست. هرچندم مکتفی رو من معنی لغوی معنا کردم، به معنی لغوی، معنی اصطلاحی مکتفی این است: موجودی که درش قوه نهاده شده که به توسط اون قوه بدون احتیاج به چیزی دیگر به کمال لایق میرسد، اون چنین موجودی میگه مکتفی. فلک درش قوه قرار داده شده که بدون احتیاج به این که از آلات دیگر استفاده کند، خودش را با همین قوه به کمال لایق برساند، چون قوه تحریک بدنش هست. اما نفس ما اینطور نیست، نفس ما اینطور نیست. نفس ما مکتفی به ذاتش نیست، اگرچه قوه تعلیم و تعلم در ما نهاده شده، ولی ما احتیاج به معلم داریم، احتیاج به اشیاء ماده داریم. نفس ما مکتفی به ذاتش نیست، در بعضی چیزا ممکنه مکتفی باشه ولی نوعا مکتفی نیست. در تعقلش اون مکتفی لغوی هست، این چنین شیئی در همون قسمتی که مکتفیست غنی هم هست، منطقه نه اون غنای مطلق. غنای مطلق برای هیچ موجودی جز خدا نیست، چون بالاخره این نفس در همون تعقلش هم احتیاج به معلم داره، احتیاج به مقدمات داره. تنها کسی که هیچ احتیاج توش نیست غنای مطلق خداست، بقیه همه محتاجن. حتی اون عقل، بالاترین عقل محتاج است، در تعقلش احتیاج داره به این که خدا بهش مدد برسونه، در وجودش محتاجه، در تعقلش محتاجه. هیچ کی غنی مطلق نیست، غنی مطلق فقط خداست، ولی در محدوده خودش غنیه. این نفس برای کسب این علم غنیه، احتیاج به معلم نداره، ولی نفس ما احتیاج داره. حالا این بحث مکتفی در اینجا ظاهرا مکتفی اصطلاحی اراده نشده، به همون معنی لغوی الا فی الابتدا. الا فی الابتدا همونطور که توجه میکنید استثنایی است که من دیروز توضیحش دادم. ابتدا دو جور معنی میشه، یکی ابتدای وجود، یکی ابتدای تعقل. من دیروز ابتدا رو من ابتدای تعقل گرفتم، نه ابتدای وجود. یعنی تعقل وقتی میخواد شروع بشه از احساس شروع میشه، ابتدای تعقل و شروع تعقل با احساسه. پس ما در ابتدای تعقل احتیاج به آلات داریم، احتیاج به معرفت جزئی داریم. پس معرفت جزئی در ابتدای تعقل به کار ما میاد، ولی در خود تعقل لازم نیست. حالا اگه به معنی ابتدای وجود بگیریم درست میشه یا نه؟ انسان در ابتدای وجودش احتیاج به آلات داره، این ممکنه درستش کنیم، ولی در همه جا درست نمیشه. انسان‌هایی هستن که در انتهای وجودشون هم احتیاج به آلات دارن برای تعقل، چون هنوز اتصال به عقل فعال برشون ملکه نشده. مگر اینکه انسانی باشد که اتصال به عقل فعال برش ملکه شده باشه، این در ابتدای وجودش از آلات استفاده میکنه، در نهایت استفاده نمیکنه. پس ابتدا را اگه به معنی ابتدای وجود بگیرید، در بعضی انسان‌ها درسته، در بعضی درست نیست. اما اگر به معنی ابتدای تعقل بگیرید، در همه انسان‌ها درسته. تعقل که بخواد شروع بشه، وسیله احساس شروع میشه. پس ابتدا رو به معنی ابتدای تعقل بگیریم راحت تریم. ابتدای وجود هم درسته، منتها در همه نه. ابتدای تعقل کلمه ابتدای تعقل من چند بار محکم ادا کردم که بدونید در این مسئله نکته ای هست، منتها نمیخواستم نکتهش توضیح بدم، داشتم رد میشدم. این وقتی شیء ابتدا دارد تدریج دارد، شیء تدریجی ابتدا داره، شیء رفیع که ابتدا نداره. وقتی من میگم در ابتدای تعقل، منظورم اون تعقل دفعی نیست، تعقلی است که باید شروع بشه. وقتی باید شروع بشه از احساس باید شروع بشه. اون انسان هایی که ملکه اتصال به عقل فعال پیدا کردن، تعقلشون دفعیه، اونا کافیست که اتصال به عقل فعال پیدا کنن، مجدد اتصالشون تجدید کنن، تعقل دفعی میکنن. ولی اون کسی که میخواد تعقل تدریجی کنه، باید از احساس شروع کنه تا به تعقل برسه. پس برای اون کسانی که ابتدا وجود داره، همشون تدریجیه. اون افرادی که ملکه اتصال به عقل فعال پیدا کردن اصلا داخل در این عبارت نیستن. اونا که تعقلشون ابتدا نداره، اونا دفعتا انجام میشه. اونایی که تعقلشون شروع میشه با احساس شروع میشه. اونا نمیتونن بدون احساس تعقل کنن. باید تعقل از احساس شروع کنن به تعقل ختمش کنن. روشن بود. این کلمات هر کدومشون نکته ای رو نشون میده، نباید ازشون غافلا رد شد. من البته محکم تلفظ کردم، فکر کردم تا حدی روشن میشه مطلب، ولی وقتی سوال کردیم فهمیدم نه، با محکم تلفظ کردم نکته روشن نمیشه، باید توضیح داد. بله؟ نه، انسان در ابتدای وجود یعنی در کودکی، در انتهای وجود یعنی در وقت جا افتادگی. انسان ها در وقت جا افتادگی یعنی 40 سال به بعد قدرت تعقل پیدا میکنه، بعضی هاشون نه همشون، و در تعقلشون گاهی به جایی میرسن که احتیاج به احساس نداره، مستقیم تعقل میکنه، ولی در کودکی این چیزی نیست. چرا وجود بی نهایت نیست؟ نه، وجود ما وجود دنیایی داریم عرض میکنیم، به وجود اخروی کار نداریم، وجود دنیایی من دارم عرض میکنم. وجود دنیایی انتها داره، در انتهاش بعضی ها به حدی میرسن که احتیاج به تعقل، احتیاج به احساس ابتدایی ندارن، مستقیم تعقل میکنه. برای مثل ائمه علیه السلام که از اول اون تعقل ابتدایی حاصله، برای مثل ماها به قول صدرا از 40 به بعد درست میشه. ما ها رو معتقده که قبل از 40 تعقل نداریم، حالا مگر اوحدی من الناس باشه، بعد از 40 تعقل شروع میشه، اونم برای بعضی ها، برای اکثری تا اون آخر تعقل حاصل نمیشه حتی یک بار هم. اینو من قبلا توضیح دادم، از صدر نقل کردم. صدر تعقل رو خیلی سخت معنا میکنه برخلاف مشروع. الا فی الابتدا، اون هم به نحو الاعداد، یعنی اون احساس افاده نمی کند تعقل را، بلکه آماده می کند نفس را برای تعقل. اینو من بازم اینم دیروز توضیح دادم. اینطور نیست که من وقتی احساس کردم همون محسوس من بشه معقول من. محسوس برای من آمادگی میاره تا صورت معقوله رو عقل فعال به من افاضه کنه. پس حواس دخالتی در تعقل نمی کند، بلکه نفس رو آماده تعقل می کند. اون محسوسات ما اینطور نیست که تبدیل بشن به معقولات، نفس رو آماده می کنند برای اینکه صورت عقلی از جانب عقل فعال یا از جانب رب و نو به قول صدر افاضه بشه. مشا میگن از جانب عقل فعال، صدرا میگه از جانب رب و نو یا عقل فعال، هر دو صورت عقلی افاده میشه. ولی صورت عقلی هیچ وقت من از صورت محسوسه نمیگیرم، از صورت محسوسه به من معقولات رو افاده نمیکنه، بلکه نفس من رو آماده میکنه برای پذیرش معقولات. لذایشون میگه اون دخالتی هم که قوای جسمانیه در ابتدای تعقل دارند، دخالتشون به نحو اعداده نه به نحو افاده. توجه کن عبارتی چی داری معنی کردن. ایشون در کلام گفت قوای جسمانی دخالت ندارن الا فی الابتدا، پس در ابتدای تعقل دخالت دارن. حالا دخالتشون چگونه است، در چه حده؟ دخالت به معنی مفیض بودن یا دخالت به معنی آماده کردن؟ میفهمد نه، دخالت به معنی آماده کردن. دخالت دارن این قوای جسمانیه در تعقل ما به این صورت که نفس ما را آماده تعقل میکنن، نه اینکه تعقل را به نفس ما افاضه کنند. از من فقد حسن فقد علمن، تحلیل برای افاده نگیرید، تحلیل برای اعداد یا برای ابتدا بگیرید. چرا در ابتدا ما احتیاج به احساس داریم؟ چون اگر احساسی نباشد در پیش علمی نخواهد بود. علم یعنی تعقل. اگر حسی نباشد علمی پدید نمیاد، علمی که از ناحیه حس گرفته بشه. بله، برای کسانی که ملکه اتصال و عقل فعال دارن، برای اونها علم حاصل میشه ولو حسی نداشته باشه، ولو مثلا در اون آخران نابینا بشه و ولی تعقلش بجاست، چون در تعقلش احتیاج به احساس نداره. اما در افراد عادی که ملکه اتصال به عقل فعال پیدا نکردن و باید تعقل رو از احساس شروع کنن، ولی اینها اگر حسی رو فاقد بشن، علم مربوط به اون حس رو هم فاقد میشن. یعنی کلی که این احساس آمادگی برای دریافت اون کلی فراهم میکند، اون کلی رو ادراک نمیکنند. وقتی حسی رو نداشتن، آمادگی برای کسب کلی رو نخواهند داشت و قهرا اون کلی بهشون افاظه نخواهد شد.
ارادی انجام میشه
تو در انسان ها نوعاً ارادی انجام میشه. گاهی هم ممکنه یه امری بدون اراده انجام بشه، ولی اراده ارتکازی توش هست. اینو من توضیح بدم. گاهی میبینید یه مطلبی رو دارید فکر میکنید، هی به این عبارت هم نگاه میکنید، این نگاه کردن به عبارت نفس رو آماده میکنه برای پذیرش اون مطلب کلی، چون این هی من عبارت رو نگاه میکنم، زیر روش میکنم، این ورش رو نگاه میکنم، اون ورش رو نگاه میکنم، نفسم آماده میشه برای اینکه مطلب رو بفهمم. این با احساس نگاه کردن به این عبارت یا با شنیدن حرف دیگران که دارن بر من توضیح میدن مطلب رو، آماده میشم برای اینکه نفسم این مطلب رو بگیره و این مطلبم گرفته میشه و بعدم من مطلب رو دریافت میکنم و میفهمم. اینجا با اراده جلو رفتم. گاهی میبینید در مورد یه مطلبی فکر کردید و نفهمیدید، مایل شدید رهاش کردید، بعد دارید راه میرید مثلا تو افکار دیگری متبر شدید، نه خیلی قوتور به طوری که از همه چیز ببرید، یه ذره به اون دغدغه فکریتون تمایل دارید، یعنی توی یه مطلبی داشتید فکر میکردید ولی مطلب براتون حل نشد، الان از اون مطلب غافل شدید، ولی نه غفلت اساسی که به طور کلی از اون مطلب ببرید، دارید راه میرید تو افکار دیگر هستید، یه دفعه میبینید اون مطلبی که در بارش فکر میکردید تو ذهنتون القا شد و حل شد. این بارها تجربه شده که بدون این که الان من مستقیم مشغول فکر باشم، اون مطلبی که دربارش قبلا فکر میکردم حل میشه، یعنی الغا میشه تو ذهنم، یه دفعه متوجه میشم این مطلب اون بود و من بهش آگاهی پیدا نکرده بودم، الان آگاه شدم. خب توجه میکنید اراده نیست، اراده تفصیلی نداشتم، با اراده دنبالش نرفتم، ولی اراده ارتکازی بود. قبلا که من داشتم فکر میکردم اراده حلشو داشتم، اگرچه حل نکردم، ولی اون اراده تموندش باقی مونده بود تو ذهن من و اون داره فعالیت خودشو میکنه. یعنی نفس من گوشه هاش و زوایاش متوجه اون مطلبی که فکر میکرد هست، کاملا غافل نشده، لذا درک میکنه. بنابراین میشه گفت این سیر احساس و تعقل همیشه ارادیه، منتها گاهی با اراده تفصیلی، گاهی با اراده ارتکازی. این شخص بی اراده انجام نمیشه. اراده در این باب به معنی توجهه، اراده در باب تعقل به معنی توجهه. هیچ وقت بی توجه انجام نمیشه، یا توجه قبلی میخواد یا توجه فعلی میخواد، یا قبلا توجه داشتم حالا ازش غافل شدم، یا اینکه نه واقعا توجه فعلی دارم. در هر صورت تعقل احتیاج به توجه داره، توجه هم همون اراده است. پس این کارا بدون اراده انجام نمیشه، با اراده انجام میشه، اون تا به اراده ارتکازی هم اکتفا میشه. خب تا اینجا ایشون بیان کرد که ادراک جزئیات به توسط جهت فقر نفس انجام میشه، ادراک کلیات به حیث قناع نفس انجام میشه. این مطلب رو تا اینجا گفت. ولی خب حالا چرا ما در علوم ادراک جزئیات رو مطرح نمی کنیم، ادراک کلیات رو مطرح می کنیم؟ اون بیان نشد، یادتون باشه دیروز من اینم بیان کردم. حالا خود ایشون یه اشاره می کنه، میگه تو در علم می خواهی غنی شوی، وقتی میری دنبال علم می خواهی غنی بشی، نفست رو می خواهی غنی کنی. اگر بخوای نفس فقیرتو غنی کنی خیلی دست چیزی آید نمیشه. اما اگه نفس غنی تو بخوای غنی کنی، غنا رو تقویت کردی و این ارزش داره. تو بیا اون تعقلت رو غنی کن، یعنی ذخایر علمی و دریافت‌های علمی رو به اون حیث غنی نفست بده. حیث غنی نفس تعقله. اون امور دریافتی رو که نفست رو غنی‌تر می‌کند، اون رو از حیث قناع نفس کسبش کن، یعنی نفس غنی رو با این کمالات غنی‌تر کن. تو دنبال قنا برو، منتها قنای از ناحیه کلیات و مجددات، که نفس غنی تو با گرفتن این کمالات غنی‌تر میشه. اما اگر دنبال اون جزئیات بری، نفس فقیرت اگر به تعقل برسه غنی میشه، اگر به تعقل نرسه بازم غنی نمیشه. پس رفتن سراغ جزئیات نفس فقیر رو غنی نمیکنه، ولی رفتن سراغ کلیات نفس غنی رو غنی تر میکنه. اگر تو طالب غنا هستی به کلیات توجه کن، و ما در علوم طالب غنا هستیم، پس باید به کلیات توجه کنیم. این همون مطلبی است که تفصیلش من دیروز گفتم، خلاصه‌ش ایشون داره میگه. فإن شئت الغنا فداوم الکلیات و راود المجردات. اگر غنا رو میخواهی ادامه بده کلیات رو، مداومت کن با کلیات، یعنی همیشه سر کارت با کلیات باشه. و راود المجردات، مراوده با مجردات داشته باش، یعنی دائما رفت آمدت با مجردات باشه، به سمت جزئیات نرو، همیشه با کلیات سر و کار داشته باش، همیشه عقل تو به کار بگیر نه وهم تو. ابن سینا میگه نذر کردم که در طول عمرم افسانه نخوانم، همیشه علوم رو کسب کنم. افسانه اشباع کننده قوای حسی منه، قوای جزئی منه اشباع میکنه، ولی تعقل قوه عقل منه اشباع میکنه. من همیشه سراغ تعقل میرم، سراغ افسانه نمیرم که ذهنم به جزئی انس پیدا کنه و از ادراک کلیات محروم بماند. عادت میکنه نفس دیگه. نفس وقتی دنبال افسانه رفت راحت میفهمه، تعقل نمیکنه، تفکر نمیکنه. ولی وقتی دنبال کلیات بره، استخراج کلیات آسون نیست. تعقل و تفکر میکنه، ورزش میکنه ذهن، و ذهن ورزش کرده آماده میشه برای درک کلیات بالاتر و بهتر. لذا ایشون سعی بر این داشته که دنبال این چیزایی که ذهن به ذهن رخوت میده نره. ظاهرا حالا شاید نشه بهش تصریح کرد، دیدن تلویزیون و بعضی چیزهای دیگر اون هم باعث رخوت ذهن میشه. اون هم افسانه است، منتها افسانه عملی. بعضی از عرفا به شاگردانشون اولین سفارشی که میکنن، اینا کلماتی است که من دارم میگم بی احتیاطی دارم میکنم، ولی خب دیگه حالا گفتنش اب نداره، اتفاق افتاده که من دارم عرض میکنم. بعضی از عرفا به شاگردانشون سفارش میکنن، اولین سفارششون اینه که اصلا سراغ رسانه نرو، حتی اخبارم از رادیو گوش نده، حتی اخبار از رادیو گوش نده. یعنی داشتیم ها که بعد طرف مخفیانه رفته اخبار گوش کرده، اون استاد فهمیده رابطه را قطع کرده، اون خیال میکرده که استادش نمیفهمه، گفته حالا توی گوشه اتاق میشینم اخبار گوش میدم. اون چه میفهمه؟ اخبار گوش کرده، وقتی رفته پیش استاد که تعلیم ببینه، گفته نه دیگه تمام شد، شرط عمل نکرد. منظورم این که اولین شرطشون اینه که اصلا سراغ این چیزا نرید، حتی اخبار رو، موسیقی که هیچ. اینا یه تاثیرات قهری تو نفس ما داره، ما متوجه نمیشیم. نگاه به نامرم خیلی چیز هست، ولی کلمه و ایزن رو توجه کنید. و ایزن، این ایزن نشون میده که اون مطلبی که تو شرح آورد دلیل مستقل حسابش کرده، ایزن دلیل دومه، همونی که دیروزم من عرض کردم اگر دو دلیل بگیریم بهتره، میتونیم هر دو رو به هم ارجاع بدیم و یک دلیل قرارشون بدیم، ولی اگر دو دلیل قرار بدیم مستقل حسابشون کنیم بهتره. الان خصوص که خودشون دلیل اولم تکمیل کرد، بیان کرد به طوری که یه کامل باشه. دلیل دوم احتیاج نداره که مکمل دلیل اول بشه، دلیل اول کامل شد. حالا دلیل دوم توجه کنید. دلیل دوم اینه که جزئیات هلاک میشوند، فاسد میشوند، از بین میروند. کسب معرفت به جزئیات کمالی برای انسان نیست. چرا؟ چون اونچه که زائل میشود دانستنش کمالی نیست، اونی که باقی میمونه دانستنش کماله. ما وقتی میخوام علمی به دست بیاریم، این علمو میخوام به عنوان زینت نفس، به عنوان کمال نفس نگه داریم تا وقتی نفس هست این زینت برایش باشه. اما علوم جزئیه که زائل میشن، اونا باقی نمیمونن. چون باقی نمیمونن کمال نفس نیستن. ممکنه موقتا شما اونو کمال حساب کنید، ولی کمال در واقع کمال نفس نیست. کمال نفس اونیست که زینت نفس باشد همیشه. پس علم به جزئیات برای نفس کمال نیست. همون مثال زید امروز خونه ما آمد، اینو شما ملاحظه کنید چه کمالیه برای نفس ما. پس علم به جزئیات کمال به حساب نمیان، چون از بین میرن. و چیزی که از بین میره و محفوظ نمیماند کمال برای نفس من نیست. اونی که محفوظ میماند علم به او کمال است. منتها محفوظ موندن دو جوره. از اینجا مطلبی که من قبلا تذکر میدادم روشن میشه. حالا توجه کنید، باقی موندن و محفوظ موندن اون معلوم ما دو جوره. یا به تعاقب افراد باقی میماند، یا همون فرد واحد باقی میماند. اگر گفتید الانسان کاتبون، موضوع قضیتون امر کلیست، یعنی انسان. این کلی کلی مفهومیه، این با تعاقب افراد باقی میمونه. یعنی انسان هیچ وقت از بین نمیره. چرا؟ چون افرادش پی در پی دارن میان. اگر این فرد از بین رفت، چون فرد بعدی میاد اون انسان کلی باقیه. ولو این انسان شخصی از بین رفت، ولی اون انسان کلی باقیست. کلی به تعاقب افراد باقی میمونه. مجردات چی؟ که کلی سعی هست، نه کلی مفهومی. اونا به شخص خودشون باقی میمونن. پس کلیات بعضی ها به تعاقب افراد باقی میمونن، بعضی ها به شخصشون باقی میمونن. اون وقت علم به اینها که باقی میموند علم کمالیه. علم به اون جزئیات که باقی نمونن کمال نیست. علم به کلیات که باقی میمونن کمال است. چه کلیات کلی باشن که به تعاقب افراد باقی میمونن، چه کلی باشن که به شخصشون باقی میمونن. عرض کردم کلی مفهومی به تعاقب افراد باقی میمونه، کلی سعی که همون مجدد ازم به تعاقب شخصش به خود شخصشون باقی میمونن. و ایزن قضیه شخصیه رو اعتنا نکن. چرا اعتنا نکن؟ از لا کمال فقتناس ما توسف، از تحلیل برای لا تعتبره. چرا به قضیه شخصیه در علوم اعتنا نکنیم؟ زیرا کمالی در اقتناس یعنی اکتساب ما دوسر نیست. دوسر یعنی چیزی که هلاک می شود، چیزی که ضایع می شود، چیزی که باقی نمی ماند. بله،
اگر به نظر اقتدا باشه، به نظر مقدمه،
بله مقدمه اشکال نداره. بله، به عنوان مقدمه اگر این ماده سر رو ما کسب کنیم که به اون ما بقی برسیم، به اون ما هو باقین برسیم، اشکالی نداره. ما هو داسر رو کسب میکنیم تا مقدمه شود برای ما هو باقی، اون اشکالی نداره. ولی اگر ماده سر رو کسب کنید به اعتبار خود ما دوسر، نه به اعتبار اون ما و باقی، اون درست نیست، چون کمالی به حساب نمیاد برای نفس.
کمال منظورش کمال
کمال نفس یعنی اون چه که بالفعل حساب می شود و اضافه بر صورت نوعی است. چیزهایی که به توسط صورت نوعی کسب می شوند اونها رو بهشون میگیم کمال. وقت ایشون میگه در اون چه که زائل می شود کمالی نیست یعنی اصلا کمال نیست، یا کمالی که قابل توجه باشه نیست. مثل این که میگن لا صلات الا به طهور، یعنی اصلا صلات نیست. لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد نیست، صلات قابل توجهی نیست، نه اصلا صلات نیست. هر دو جور گفته میشه. اینجا لا کماله یعنی اصلا کمال نیست، یا اون کمالی که بشه گفت کمال کمال نیست. از لا کمال فقتناس ما دو سر، به خلاف کلیات که اقتناس و اکتساب اونها کماله، به خلاف کلیاتی که محفوظن به تعاقب افراد، کلیات مفهومی رو داره میگه که باقی میمونن اما با تعاقب افراد باقی میمونن، نه به شخصه باقی میمونن. این شخص باقی نمیمونه، بلکه این شخص از بین میره، کلیه در ذهنش هم از بین میره، ولی کلی در ذهن اون فرد بعدی هست، پس اصل کلی باقی میمونه. کلیه در ذهن از بین میره، این شخص از بین میره، کلیه در ذهنش هم از بین میره، ولی اصل کلی باقی میمونه. سیما کلیات عقلیه مجرده دائمه‌ای که ثابتند، که شخصشون ثابته. این کلیات عقلیه رو منظورش کلیات سعی است، کلیات مفهومی نیست. کلیات محفوظ به تعاقب افراد اون کلیات مفهومی بود، کلیات عقلیه، کلیات سعیس، اینا رو میگه از اون علم به اینها مهمتر از علم به اونهاست. هر دو علمشون کماله، ولی علل خصوص علم به این دومی کماله. سیما کلیات عقلیه که مجرد از مادند و به لحاظ زمان دائمی هند، به تغییر زمان تغییر نمی کنند و محکوم تغییرات و زوال زمان نیستند، از ثابته ثبوت دارند نه سکون، ثبوت دارند فی عالم ذکر الحکیم. در عالم بالا، چرا از عالم بالا تا به ذکر حکیم تعبیر کرد؟ مراد از عالم ذکر حکیم اینه عالم عقل. چرا نگفت عالم عقل، چرا گفت عالم ذکر حکیم؟ به دو تا مناسبت، که هر دو مناسبت با بحث ما تناسب داره. بحث ما در علم بود، تعبیر به ذکر کرد، تعبیر به ذکر کرد، ذکر با علم یکیه. این عقول ثابتن یعنی محکمند، تعبیر به حکیم کرد، حکیم یعنی محکم. ذکر حکیم یعنی عالمی که عالم علم است و عالم محکم و عالم ثبات است، یعنی تعبیر کرد به تعبیری که مناسب بحثه. بحث ما در علم بود، اونم علمی که ثابت بماند تا کمال نفس به حساب بیاید. از اون عالمی که عالم این مجردات، تعبیر به عالم ذکر حکیم میکنه که مناسب بحثم باشه. یعنی انتخاب این اسما برای عوالم غالبا رو عنایته. اینطور نیست که هر تعبیری که اتفاق بیفته اینا ذکر کنن، اینا تعبیر رو میگردن پیدا میکنن که چه عبارتی مناسب بحث ماست اونو بیاریم. مثلا در روایت آمده آخر و من یشفر همون راهمین. خب خدا این همه اسم داره، نمیگه آخر و من یشفر الله، حتی نمیگه رحمان، میگه همون راهمین. چرا؟ برای اینکه بفهماند شفاعت خدا در اون زمان شفاعتیست تا حد بی نهایت. چون لفظ الله رو انتخاب نمی کنه، لفظ رحمان رو با اینکه ترحم رو حفاظه میکنه انتخاب نمیکنه. بالاترین لفظ که مفید ترحمی یعنی ارحم الراحمین انتخاب میکنه تا بفهماند که شفاعت در اونجا در این حده. بعد از اینکه همه شفاعت کردن، پیغمبران شفاعت کردن، مؤمنین شفاعت کردن، مجرمینی که باقی میمونن اینا احتیاج به شفیع دارن، شفیع پیدا نمیکنن، آخر المعیش ارحم الراحمینه، او وارد میشه و شفاعت میکنه، میبخشه، معلومه دیگه چقدر میبخشه، با ارحم الراحمین میاد، نه با رحمان، نه با الله، با صفت ارحم الراحمین میاد. اینا صفتایی که انتخاب میشه غالبا زبان دارن، این صفتا زبان دارن، یعنی وقتی معصوم میخواد بفهماند که شفاعت در حد زیاده، این لفظ ارحم الراحمین میاره. ایشون وقتی میخواد مناسب بحثش تعبیر بیاره، تعبیر به ذکر حکیم میاره. و شما ملاحظه میکنید در نوع نوشته هایی که قدما می نوشتن که سعی بر این رعایت این نکته ها داشتن، این چنینن، از اسماء الهی ملاحظه کنید وقتی میخواد استفاده کنه مناسب بحث استفاده میکنه. مثلا فرض کنید در یه بحثی که درباره گناهان کبیره بحث میکنه، میبینید جایی که میخواد اسم خدا رو بیاره غفور الرحیم استفاده میکنه. یه جایی که میخواد مثلا فرض کنید که در بحث علم از علیم حکیم بحث میاره، یعنی اسمی که برای خدا میاره مناسب میاره، اسم برای عالم هم همینطور. ایشون این طور نیست که همینطوری گفته باشه عالم ذکر حکیم، قرض داشته، نظر داشته گفته عالم ذکر حکیم. عالم عقول، عالم ذکر، عالم علم، عالم تعقله، پس عالم ذکر نامیده میشه، عالم استواری و استحکام و ثبات و دوامه، لذا حکیم گفته. یعنی در عالم ذکر حکیم اینها باقی میمانند، پس اگر علم به اینها رو کسب کنی، این علمت هم برای تو باقی میماند و این کمال برای نفس تو همیشگی میشود، علل خصوص بر مبنای مشا. مشا معتقده که وقتی ما نفسمون از بدن مفارقت میکنه، تمام علومون پاک میشه، تنها علمی که برای ما باقی میمونه علم عقلیه، علم تعقلیه، بقیه همه پاک میشه. پس بنابر نظر مشا علم تعقلی خیلی ارزش داره، بنابر نظر صدرا که نظر حق است و با اسلام هم سازگاره، میگه تمام علومت باقی میمونه، هیچ چیز پاک نمیشه، حتی یه تفکر باطل سوء ظنی نسبت به کسی داشتی اونم باقی مونه، جزاشو باید ببینی. به مشا میگیم اگر این علوم جزئی پاک میشه، نگاه کردن به نامحرم، فحش دادن، اینا همه چیز جزئی بوده، اینا همه پاک میشه، خب جزاشو کجا میخوام ببینی؟ ولی صدرا درست فکر میکنه، صدرا میگه هیچ کدوم از علوم پاک نمیشه، ذره ای تو فکر خلاف کردی اون فکر خلاف با تو هست، در آخرت جزاش باید ببینی. حالا منظورم اینه که بنابر نظر مشاب به علم عقلی توجه بیشتری میشه، چون اونه که باقی میمونه، اونه که کمال نفسه و هیچ وقت زائل نمیشه. بنابر نظر صدرا اونم هست، بقیه هم هست، منتها اون به خصوص. بنابر نظر مشاب فقط اون باقی میمونه، لذا مشاب اهمیت به علوم عقلی بیشتر میدن، صدرا هم اهمیت میده، منتها علم حسی را مهم حساب میکنه، مشا علم حسی رو مهم حساب نمیکنن، میگن نمیمونه تا نزدیکای مرگ باقی میمونه، بقیهش باقی نمیمونه، ولی صدرا میگه نه همش باقیه تا اون آخر. خب این یه بیانی بود برای اینکه قضایای شخصی اعتبار نمیشه. بعد بیان رو ایشون تکمیل میکنه، تاکید میکنه، میگه اصلا علم به جزئی نه کاسب است نه مکتسب، که اون انشاءالله در جلسه های مطرحش کنه. این میشه بیان سوم باشه، دلیل سوم باشه بر کم اعتباری یا بی اعتباری علوم جزئی.